أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. یکی از تعاریفی که برای استصحاب شده است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل بیان کرده اند، تعریفی است که از عزودی می‌فرمایند نقل شده است و اون اینه که فرمودند معنای استصحاب حال اینجوری تعریف کرده است. معنای استصحاب حال این است که ان الحکم الفلانی قد کان و لم یزن عدموه، این به عنوان صغرا، و کل ما کان کذالک و هو مبنون البقا. خب حالا بماند از این که از جهاتی این خودش داره اشکاله، چون چه ملازمه ایست بین این که اگر چیزی به ظن به عدمش نداشتیم ظن به بقا او باشه، ممکنه ظن به عدم نباشه، ظن به بقا هم نباشد. دقت دارین؟ خود اصل این که اگر چیزی مزنون العدم نبود میشه بگیم که مزنون الوجود است؟ تازه ظن به عدم در گذشته نداریم، از عدم ظن به عدم در گذشته ظن به بقا، یعنی چی؟ یعنی ظن به شی در آینده پیدا کنیم. چه ملازمه بین این هاست؟ تازه اگه در همون زمان خودش هم در نظر بگیرید، چیزی که مزنون العدم نباشد میتونید بگید مزنون الوجود است؟ نمیتونید بگید مزنون الوجوده. حالا با قطع نظر از همه این حرفا، تعریفشان اینه که میفرماید اگر یک حکمی قد کان یعنی وجده، کانه تام به معنا کنید، یک حکمی وجود داشت و لم یزن عدمه، زن به عدم او پیدا نکردیم. مثلا صلات جمعه در زمان حضور امام معصوم سلام الله علیه واجب بود، الان که در غیبت کبرا هست ما زن به عدم پیدا نکردیم. کل ما کان کذالک، حالا این کبرای کلی اصلا اساسش خراب هست، میگه هر چیزی که وجود پیدا کرد و ظن به عدمش نداشتید فهو مزنون البقا، این مزنون البقا هست. عرض کردم به این اشکالی که عرض کردم که بین این صغرا و کبرا اون حد وسطش که باید تکرار بشه در اینجا مخدوشه و مورد اشکال هست. علی حاله استصحاب در نزد این شخص خلاصش این است که ظن به بقاء حکم است، از باب ظن معتبر می داند. نه 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 سنت ظن به بقاء می داند. و تفاوت بین استصحاب و بین بودن حکم مزنون البقا تفاوت اعتباری است. یعنی اگر به عنوان حکم مزنون البقا در نظر بگیرید این میشد مستصحب. حکم مزنون البقا در واقع مستصحب است. خود استصحاب چی؟ ظن به بقا. ظن به بقا استصحاب است، حکم مزنون البقا مستصحب است. بین استصحاب و مستصحب تفاوت بالاعتبار است. اگر به اعتبار اون حالت نفسانیه شخص در نظر بگیرید این اسمش گذشت استصحاب، یعنی خود ظن به بقا استصحاب است. این خودش جای بحث ها. و مستصحب عبارت است از چی؟ اون حکمی که مزنون البقا است و متعلق این ظن است. متعلق ظن که حکم مزنون باشد اون میشه چی؟ مستصحب. این تفاوت بالاعتبار شد. حالا این قیاسی که جناب عزودی تشکیل داده است بر اساس اون معیاری که ذکر کردیم که در باب تعریف تارتن شما مبدا البرهان رو معرف قرار میدید، این حد ناقصه، و اخرى نتیجه البرهان رو معرف قرار میدید، اینم تعریف به معلول هست، اینم ناقص است و تام نیست، و ثالثتن مجموع علت و معلول یا به عبارت دیگر مبدا البرهان و نتیجه البرهان رو میآورید، این شاید حد تام که مجموع علت و معلول. در این تعریف نتیجه البرهان در معرف آمده است. چرا؟ چون اینجوری میگه ان الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمه. خب نتیجه این که چیزی که وجود داشت و ظن به عدمش پیدا نشد با تسلیم بر صحت این کلام، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این است که مظنون البقا است. این مظنون البقا که نتیجه به اصطلاح این قیاس هست، این را آورده است به عنوان معرف استصحاب قرار داده است، چون استصحاب را هم ظن به بقا میدانه، چیز دیگری نمیدانه. پس نتیجتاً چرا؟ چون میگه ثمره این که چیزی وجود پیدا کند و ظن به عدم او نداشته باشید، ثمرش این است که چی؟ شما ظن به بقا پیدا میکنید. و ذکر نتیجه و عنوان حد ناقص میشود، نه تام. و این عزودی نمیخواد مجموع صغرا یا کبرا را، صغرای به تنهایی یا کبرای به تنهایی را استصحاب بداند تا در نتیجه امر استصحاب مردد بین صغرای و کبرا باشد. یعنی ایشان بحث تر اینچینی نیست که مثلا بگید استصحاب یعنی حکم فلانی قد کانه ولم یظن عدمه، اینو نمیخواد بگید معرف استصحاب است. یا بگوید که استصحاب یعنی کل ما کان کان کذالک فهو مظنون البقا، نه صغرا را میخواد معرف قرار بدهد نه کبرا را میخواد معرف قرار بدهد، بلکه معرف استصحاب همون نتیجه صغرا هست، به عبارت دیگر معلول را فقط به عنوان معرف قرار داده است. لذا میگه این حالا دفع دخل مقدر از مرحوم شیخ، اگه بخواید عبارت را دقت کنید، میگه این قلت جناب عزودی تعریف صحیح و منجزی در اختیار شما نگذاشته، بلکه امر استصحاب را در مقام تعریف مردد گذاشته است بین یکی از این دو، یا صغرا یا کبرا. یا بگید استصحاب عبارت است از این که ان الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمه، یا این، یا بگید استصحاب عبارت است از این که کل ما کان کذالک فهو مظنون البقا، که این کبراست، یا این. میگه نه اینجوری نیست، که اگر اینجوری باشد اشکال وارد می شود. اولا شما استصحاب تعریف نکردید، در مقام تعریف مردد شدید بین این که معرف صغرا باشد یا کبرا، و اگر صغرا باشد اشکالش این است که شما تعریف جدیدی نیاوردین، عبارت اخرای مرحوم میرزای قمی را گفتید، و اگر کبرا باشد باز تعریف جدیدی نیاوردین، عبارت اخرای همون مشهور و معروف را گفتید. دقت دارین؟ ایشان دفاع میکنه، رد میکنه این اشکال را، میگه این اشکال بر عزودی وارد نیست. چرا؟ جهتش اینه که ایشان نمیخواست صغرا را به عنوان معرف قرار بدهد که موافق با تعریف میرزای قمی باشد، کبرا را نمیخواد معرف قرار بدهد تا موافق با تعریف مشهور باشد، البته بناءً علی مبنای کسانی که استصحاب را از باب زن معتبر میدانند، مشهور بر طبق این مبنا، نه اون دو مبنای دیگر که بنای عقلا و تعبد باشد. حالا ایشان می‌فرمایند با قطع نظر از این که این حرف را نمی‌شد به ایشان وارد کرد، و با قطع نظر از این که اگر صغرا معرف باشد موافق با تعریف میرزای قمی است، و اگر کبرا معرف قرار بدهد موافق با تعریف مشهور است، حالا با قطع نظر از این چه عیب دارد که صغرای به تنهایی معرف باشد؟ ها.
اون zaten bu arada daha kompleks hesabı zaten şu dönem hocalarına göre
اگر از باب زن باشه جز امارات میشه، حالا چه زن نوعی باشه چه زن شخصی. التفات بفرماییم از اینجا بیانی داریم که اگر صغرا معرف قرار بگیرد، گرچه عزودی نمیخواد صغرا رو معرف قرار بدهد، ولی اگر صغرا معرف باشد میرزای قمی این چنین تعریفش برمیگردد به همین که به اصطلاح استصحاب عبارت است از این که ان الحکم الفلانی کرد قد قان ولم یزن عدم و هی مقدار. این چه اشکالی دارد؟ یا اگر بگیم استصحاب عبارت از این کبرا باشد که کل ما کان کذالک فهو مظنون البقاء، این دوتا را بخواد تکلیف میگه با قطع نظر از این که کلام عزودی منطبق بر این که معرف صغرا باشد یا کبرا باشد نمیشه، کلام عزیدی منطبق بر این نمیشه. حالا اگر منطبق بشه یا نه اصلا منطبق هم نشود، ولی چه ابدار از صغرا معرف باشد کبرا معرف باشد، از این باید جواب داد. مرحوم ها شیخ رضوان الله در عبارت بعد این رو جواب میدن، میفهمه اینم درست نیست. جهتش این است که صغرا را نمیشود حد از باب مبدأ البرهان قرار داد، کما این که نمی شود کبرا را از باب نتیجت البرهان به عنوان حد ناقص قرار بدیم برای تعریف استصحاب. جهتش این است که مبدأ البرهان مجموع صغرا نیست، حد وسط هست که مکرر می شود در صغرا و کبرا. حالا نحوه تکرارش اینه که یا موضوعی در هر دو می شود، یا محمولی در هر دو، یا محمولی در اول و موضوعی در دوم که شکل اول می شه. اینا دیگه مستحضری. مبدأ برهان اون حد وسط است. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. میگن العالم حادث لما لأنه متغیر. اون میشه مبدأ البرهان که مکرر شده در صغرا و کبرا، و در اینجا هم این چنینه. اونی که مبدأ البرهان است هو الامر المکرر بین صغرا و کبرا که حد وسط نامیده می شود، نه اینکه مجموع صغرا حد وسط باشد. این از اولا. اما اینکه نمی شود کبرا را ما به عنوان نتیجت البرهان معرف قرار بدیم، جهتش این است که اون چه که نتیجت البرهان هست عبارت است از اکبر در کبرا، نه مجموع کبرا که عبارت از اون موضوع و محمول در کبرا باشد. پس بنابراین از این جهت هم نه صغرا را می شود معرف قرار داد به عنوان مبدأ البرهان، نه کبرا را می شود معرف قرار داد به عنوان نتیجة البرهان. فاذن این با قطع نظر این که اشکال بر عزودی اگر بخواید بگید که حمله بر این بشود که معرف را صغرا قرار داده که نیست، یا کبرا قرار داده است که نیست، اگرم باشد این اشکال وارد است که نه تعریف به مبدأ البرهان است نه به نتیجه البرهان، یعنی نه تعریف به علت است نه تعریف معلول به تنهایی. خب واضح است که در نتیجه البرهان هم عرض کردیم محمول کبرا که عبارت است از اکبر، او می شود به اصطلاح نتیجة البرهان، نه اینکه خود کبرا به تمامه عبارت باشد از چی؟ به اصطلاح نتیجة البرهان. اکبر محمول است در کبرا، در این تشکیل، در این قضیه. بله، ولی در اینجا الان چون ببین آمده است که این الحکم الفلانی قد کانه و لم یزن نه عدمو زن و کل ما کانه کذاله فوق مزنون البقا، مزنون البقا فوق مزنون البقا، این میشود محمول در کبرا دیگه. همین نه نتیجه، بله، ولی کن این به عنوان نتیجه است، فوق مزنون البقا نتیجه یه که میشود محمول. پس بنابراین این تعریف صغرا نیست که موافق با کلام محقق قمی باشد، و کبرا هم نیست که مطابق با تعریف مشهور باشد. پس این تعریفم فی حد نفسه اشکال دارد، علاوه بر این که تطبیق او با تعریف میرزای قمی هم صحیح نبود، کما این که انطباق او با تعریف مشهور هم غیر صحیح بود. گرچه این نحوه از تعریف که به نحوه انطباق با تعریف میرزای قمی هم اشکال دارد، کما این که تعریفش منطبق با تعریف مشهور بشود هم ایزن اشکال دارد. مضافاً بر اون اشکالی که اول عرض کردیم که اصلا کی گفته است ملازمه باشد بین به اصطلاح این که اگر چیزی وجود پیدا کرد و ظن به عدم او پیدا نشد، کی گفته است ملازمه است بین این و این که او مظنون البقا باشد؟ نه چه بسا ظن به عدم نیست، ولی ما حالت شک به معنی الاخص نسبت به بقای او پیدا میکنیم، یا بلکه ما وهم به اصطلاح بقای او داشته باشیم. پس بنابراین ملازمه بین این دوتا نیست. و اما تعریفی که از صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل آمده است، یک تعریف دیگری ایشان، البته تعریف نیست، یک بیانی در اونجا دارند و ایشان این چنین فرمودند که کبرای در این قیاس که ان الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمه و کل ما کان کذلک فهو مظنون البقا، کبرا را در این قیاس چنین قرار داده است، اذعان به انه مظنون البقا است. اذعان یعنی تصدیق، تصدیق یعنی چیزی که قد کان یعنی حکم، و لم یظن عدمه این صغرا. بعد بگیم نتیجه چی می شود؟ نتیجه این است که حکم فلانی که قد کان و لم یظن عدمه، نحن نصدق و نزعن به این که چی؟ به این که او مظنون البقا هست. اذعان به مظنون البقا را به عنوان کبرا قرار داده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه روی این فرمایش یک صاحب کفایی هم ایراد دارن، با دقتی که ایشان دارند دقت بفرمایید تا اشکال واضح بشود. ایشان می فرماید آقا استصحاب نفس ظن به بقا است یا اذعان به ظن به بقا؟ چیه؟ استصحاب کدومه؟ اذعان به ظن به بقا این استصحاب یک امر نفسانیه یا نه؟ استصحاب خود ظن به بقا است. استصحاب یعنی ظن به بقا اگه بنابر ظن معتبر باشد. پس بنابراین شما اذعان رو که آوردین، اذعان در ماهیت استصحاب وجود ندارد، تصدیق در ماهیت استصحاب وجود ندارد. حالا این اشکال بر شیخ صاحب کفایه اشکال آخری است، غیر از اشکالی که سابقا بر ایشان وارد شد و اون این بود که استصحاب عبارت نیست از حکم مظنون البقا. از حکم مظنون البقا اینه نمیگن استصحاب. اگر بگیم استصحاب عبارت از حکم مظنون البقا، یعنی یک حکمی باید باشد که ظن به بقای او باشد. نه، ممکن در استصحاب موضوعات چی میگید شما؟ آخه یک تعریفی باید بگین جامعه باشد. همیشه یک استصحاب حکمی نیست. استصحاب مثل طهارت، استصحاب طهارت شخصی که شخص میکنه، این استصحاب موضوعی است. بله، استصحاب در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت اگه بخوای بکنید، این میشد استصحاب حکمی. ولی استصحاب طهارت، این میشد استصحاب چی آقا؟ موضوعی. استصحاب نفس ظن به بقا حکمت، نه موضوع به اسم حکم مظنون البقا. این اشکال رو نمیخوایم الان بگیم. این اشکال اینجا این است که آقا اذعان را در تعریف استصحاب نیار. شما اذعان و تصدیق را در تعریف استصحاب آوردید در این بیانتان و این دخالتی ندارد در ماهیت استصحاب. مع ذلک که استصحاب اذعان نیست به ان الحکم الفلانی مظنون البقا، میفهمه دو جهت مسامحه در عبارت صاحب کفایه وجود دارد. خوب دقت کنید، یکی از اون دو مسامحه این است که این کبرا که عبارت است از این که، خوب دقت کنید، کبرا چیه؟ کبرا عبارت از ملازمه بین ثبوت و کون و وجود در اول و بودن اون حکمی که وجود داشت مظنون البقا در ظرف شک و بقا. این ملازمه هست، کبرا اینه که هر شیعی که بود ظن به بقا او پیدا بکنیم. بین این دوتا ملازمه، یعنی بین کون شیع اولاً و ظن به بقای او ثانیاً، بین این دوتا ملازمه باشد، اینو میگیم کبرا. نه اینکه کبرا عبارت باشد اونجوری که صاحب کفایه بیان کردن، حکم مظنون البقا. حکم مظنون البقا، این حکم اکبر میشود، نه کل کبرا، متشکل است از موضوع محمول با هم، نه موضوعی به تنهایی. و این به اصطلاح حکم مظنون البقا را به یک اعتبار میشه اکبر حساب بکنید اگر این موضوع قرار بدین، و به یک اعتبار نتیجه القیاس قرار میدین اگر محمول قرار بگیرد. دقت فرمودین؟ پس این یک اشکال، یک مسامحه. مسامحه دوم این است که نتیجه البرهان که همون نتیجه علت است، این گرچه چیزی است که عقل او را اذعان میکند، تصدیق میکند، ولی خود حکم به این که مظنون است یا اذعان به این که این مظنون است، این اذعان و تصدیق و حکم خارج از ماهیت به اصطلاح نتیجه است. نتیجه برهان درش اذعان، گرچه مذعن عقل است، حاکم عقل است، مدرک عقل است، اما درک او، اذعان او، تصدیق او داخل در ماهیت کبرا نیست. این هم مسامحه دومی است که جناب صاحب کفایه در این عبارتشان دارد. لذا می فهمن نتیجه البرهان گرچه چیزی است که عقل او را اذعان می کند، ولی حکم و اذعان خارج از مفاد قضیه است، یعنی نه در موضوع هست نه در محمول. و کما این که از مفاد قیاس هم به طور کلی خارج است، یعنی قیاس که متشکل از صغرا و کبرا و نتیجه است، نه داخل در صغرا هست اذعان و عقل و حکم و تصدیق عقل، نه در کبرا هست و نه در نتیجه‌ای که بین این دو میگیریم از این دو. پس بناهن الهازا این دو مسامحه در فرمایش صاحب کفایه وجود دارد. مطلب دیگر این است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل قیاس را به نحو آخری ترتیب داده است، بنابر مبنای این که استصحاب را جزء به اصطلاح مبنا، یعنی اعتبار استصحاب و مستند استصحاب را عقل بدانیم. بنده اینجور تعبیر میکنم، بنابر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، چون مرحوم شیخ فرمودن ماهیت استصحاب متعدد نیست بنابر این مبانی، گرچه بنابر ظاهر عبارت صاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیه هر مبنایی خودش یک ماهیتی برای استصحاب درست میکرد و طبق هر مبنای ماهیت استصحاب فرق داشت با مبانی دیگر، و در نتیجه اشکال میکردن که آقا این تعریف جامع نیست. مرحوم شیخ خواستن جامعیت رو درست کنن، فهمیدن اختلاف در مبانی منشأ نمیشود که به اصطلاح خود استصحابم مختلف بشود به حسب ماهیت، بلکه نه، مستند استصحاب متعدد است و مختلف است، اما مستند مختلف بودن دلیل نمیشود بر این که بگیم اون چیزی که استناد به او پیدا میکند او هم مختلف بشود ماهیتاً. خب حالا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه طبق مبنایی که اعتبار استصحاب را از باب بناء عقلا بدانیم، از حکم عقل بدانیم، اینجوری ترتیب قیاس داده است. فرموده است ان الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا، این که وجدانیه دیگه، چون ثبوت سابقش ما باید وجدانن درک کنیم، یعنی الا یقین پیدا نمی کنیم دیگه، یقین سابق نداریم در استصحاب. رکن اولش یقین سابق است، حالا یا به حکم یا به موضوع. رکن دوم شک است، باید شک هم پیدا، چون اگر اون یقین بماند که دیگه جای استصحاب ندارد. اگر اون یقین کلن از بین رفته باشد در همون ظرف خودش به این یقین ما مثلا خطا باشه، بازم استثاب باید یقین باشد و در ظرف حدوث هم باشد. در ظرف بقا باید شک باشد، اگه در ظرف بقا باز یقین بود معنا ندارد، یقین به عدم بود باز معنا ندارد، باید شک باشد. یعنی عدم الیقین، عدم العلم به معنی العام که با وهم و ظن و شک همه بسازد. حالا ان الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا، این صغرا الحکم الفلانی میشه موضوع، ثبت سابقا محمول، و کل ما کان کذالک فهو باقین. خب حکم الفلانی ثبت سابقا، این حکم کی وجود داد؟ شارع. لذا نتیجه چون تابع اخص مقدمتی نست، صغرا رو میگیم صغرا امری شرعی است، چون شارع در اثبات و وجود اون حکم دخالت دارد و اون کسی که ایجاد حکم کرده از شارع است، پس این میشود صغرا شرعی، مستند به شارع است، چون وجود وجود تشریعی است. کل ما کان کذالک فهو باقین، این رو میفهمن عقلی است، هر چیزی که ثبوت داشته باشد در سابق یقینا این باقی هست، این رو میفهمن عقلی است. ولی کن ظنیتا، یعنی عقل ظن به بقای او پیدا میکند، عقل درک میکند ظنن بقای او را، ادراک ظنی دارد در حقیقت. سابق تعبیر میکردیم به ادراک ظنی، یعنی عقل درک میکند ظن به بقای او را. حالا این تشکیل قیاسی که جناب شیخ اعظم رضوان الله علیه داده است درسته یا نه، انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.